أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. پنجمین اشکال از اشکالات مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آقای آخوند اشکالی است که میتونه به طور مستقل هم به عنوان یک بحثی قرار بگیره. لذا ما بحث رو دیگه این که این از کجا شروع شد و کجا به کجا ختم شد رو میذاریم به بحث‌های جلسات قبل، فقط به همین توجه بکنید. آقای آخوند در بحث اجتماع و امتناع گفته بودند که فقها با اینکه اکثرا امتناعی هستند ولی نماز در دار قصبی رو اگر نمازگزار جاهل به قصب باشه قصوراً، حالا چه جهل به موضوع چه جهل به حکم، این نماز رو صحیح میدونه. آقای آخوند از این اینگونه استفاده کرده بودند که پس معلوم میشه یکی از چند راهی که آقای آخوند مطرح کرده بودند در تصحیح عبادات جاهل قاصر امتناعی، یکی از این چند راه توسط عموم فقها مورد قبوله. پس یک فرضی وجود داره و یه مدعایی. فرضمون اینه که علما همه یا نوعاً امتناعی بودند و نماز جاهل قاصر رو در دار قصبی صحیح دونستند. از این نتیجه گرفتن که پس معلوم میشه اون راه حلای آقای آخوند که دو سه تا راه حل بود، یکی از این راه حلا توسط مشهور پذیرفته شده بوده و الا نمیتونستن در حالی که امتناعیان نماز رو صحیح بدونن. اون راه حلا چی بود؟ یک، بگیم امر به اشباح و نظائر یا امر به طبیعت. دو، بگیم اصلا احکام تابع حسن و قبحه و لذا خود این فرد هم امر داره. حالا ما اینو اضافه بهش بکنیم، سه، ترتب. چهار، راه های دیگه که احیانا دیگران میگن. مهم نیست الان راه ها چیه، مهم اینه که پس معلوم میشه علما امتناعی بودن دو قائل به صحت در جهل قصوری. اگه نمیدونی اینجا قصبیه نماز خوندی، نماز درسته. اگه میدونی قصبیه نمیدونی، نماز در دار قصبی باطله، خوندی درسته. میدونی قصبیه نمیدونی که قصب یجب ترکو، باید سری بری بیرون، درسته. البته به شرطی که جهلت قصوری باشه. اینجا مرحوم آقای خویی فرض آقای آخوند رو زیر سوال میبره. میگه آقا اولا کی گفته علما نوعا امتناعی بودن؟ این بحث از زمره بحثهای نوع اصوله. نوع یعنی این بحث بسرم مال این 300-400 سال جدیده، قبلا این بحثا نبوده. اگه مثلا شیخ طوسی گفته، ابن ادریس گفته، نمیدونم از فقهای قبلش اخبار یا بعدشون نقل شده، اینها اگه گفتند صحیحه، جایی نگفتن امتناعی هستیم ما، اجتماعی بوده. در ثانی اگه امتناعی بودن نه خیر میگفتن باطله. پس اون نقطه ای رو که آقای خوی هدف میگیره و نقد میکنه کلام آقای آخوند رو، اونجاست که آقای آخوند میگه قدما نوعا امتناعی اند و علی رغم این قائل به صحت. آقای خوی میگه نه خیر، قدما نوعا امتناعی نیستند، اونایی که قائل به صحتند اجتماعی بودن، اونایی که قائل به امتناعن بطلان. بزنید که شما بیایید این دوتا رو به هم پیوند بدید، این کلامون غیر و کامل، این کلام درستی نیست. هازا تمام کلام در اشکالات مرحوم آقای خویی که چند تاشو جلسه قبل گفتیم، یه دونش هم امروز. منتها زمینه این اشکال پنجم یه نکته هم داشته باشیم و اونی که این کلام تقریبا در فهوای سخنان مرحوم آقای بروجردی هم بود، نه به این نحوه، ولی آقای بروجردی هم گفته بودند که این که میگن قدما همه امتناعی بودن معلوم نیست کی گفته همچین حرفی رو، این مورد تشکیک و ایشون هم داشتند. اما این صفحه 181 همون که بالاش نمیشه قائلین به امتناع، یه ادله هم البته داره دیگه، ادله قائلین به امتناع. ای کاش بلدن بشه این تیترای ما که زیرش هم یه خطی میکشیم اینا رو که معلوم بشه که اینا در حقیقت سرتیترای اصلی بحثه. ما مقدمات 11 گانمون تمام و مطالب رو به طوله و تفصیله آوردیم. بحثمون در ادله قائلین شروع میشه که انشالله این یک دو هفتهی که وقت داریم هم ادله رو بخونیم که بحث اجتماع بحث اجتماع و امتناع رو تموم بکنیم این ور سال، که اگه انشالله اون ور سال بحث شروع شد که وارد موضوع جدید بشیم. تقریبا هم روح مباحث نواهی تموم میشه و بحث مفاهیم و اینا خودش بحث زنده‌ایه که بحث خاصی است که ازش عبور کنیم از این بحث اجتماع. بله چون شما پیش پیش مطالعه کردید از من گذارم احسامه یا منم معید شما، اما نه انشالله بلکه دعا کنید انشالله جمعش کنیم تموم شه و لگ میفته به اون طرف، میفته به یه بحث دوباره طولانی و فاصله میفته و تکرار. و مهمم در بیانش هم نیست، خود آدم یادش نیست چی گفته، دوباره خیلی این حرفایی که قبلا گفتیم یادمون نیست، دوباره تکرار تو تکرار بدیم. اما مرحوم آقای آخوند برای این که قول به امتناع رو که مبنای خودشون هست استوار بکنه، بحثش رو مبتنی میکنه بر مقدماتی. مقدمه اولی که آقای آخوند مطرح میکنند عبارت است از این که میگن احکام در مقام فعلیت با یکدیگر تضاد دارند، اما در مقام اقتضا و در مقام انشاء با هم تضاد ندارند. اما در مقام فعلیت با هم تضاد دارند. و چون حکم یعنی فعلیت، دو تا حکم متضاد روی یک شیء خاص نمیرند، پس نمیتونه یک شیء جامع بین دو حکم متضاد باشه. این البته قبول داریم دیگه، این روح و بن و اساس مبنای امتناعیاش. در مقام اقتضا ایشون میگن که ما میتونه یک شیء هم مفسده داشته باشه هم مصلحت، امکانش هست. حتی خمر هم گفت اسمهما اکبر من نفعهما، نفع دارن، بالاخره به یه دردی میخورن یه ضررایی هم دارن. این که یک شیء دارای هم مصلحت هم مفسده امر عجیبی نیست. در مقام انشاءم، انشاء یعنی اعتبار، خب من هم اعتبار میکنم حرمت رو، هم اعتبار میکنم وجوب رو، به تعبیری هم بعث رو اعتبار میکنم هم زجر رو اعتبار میکنم. سخن آقای آخوندان هنوز ما راجبش حرف نزدیم. میگم این هم میشه. اونی که نمیشه اینه که یک شیء هم بالفعل واجب باشه هم بالفعل حرام باشه. البته فقط وجوب و حرمت رو نگیرید، بقیه هم اینه، هم بالفعل واجب باشه هم بالفعل مستحب، هم بالفعل واجب باشه هم بالفعل مکروه، مکروه مستحب، مکروه حرام، مباح واجب نمیشه. نمیتونن این پنج حکم احکام خمسه تکلیفیه در یک نقطه جمع بشه. هازا اولا عبارتشون ببینید. احدها، اون دیگه تعبیر بالا شو خودتون بخونید، انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبه البعث و زجر، بخوان به مرتبه‌ای برسن که بالفعل بعث بکنه شما رو، یعنی الان بعث برانگیز باشه، زجر کننده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ثبوت، ضرورت ثبوت المنافات و المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحدن فی زمان و زجر ان فی ذلک الزمان. بعث یعنی حولت بدم، زجر یعنی نگرت دارم. نمیشه که من با یه دست حولت بدم با اون یکی دست بگیرم بکشمت، این معقول نیست. این انه نیست انه. و این لم یکن بین هما مزاده ما لم یبلغ الى تلتل مرتبه، مادامی که مرتبه بعث این مرتبه فعلیت نرسیدن نه اشکال نداره، تضاد نیست. چرا؟ به حاطر اینکه انشاء یعنی خفیف الممونس اعتباره، لعدم المنافات و المعارضه بین وجودات الانشائی قبل البلوغ الیها، یعنی الالفعلیه، فاستحالت و اجتماع امر و نهی فی واحد لا تکون من باب تکلیف به محال. اینجور نیست که بگیم چون عبد بدبخت نمیتونه نمیشه بهش گفت هم برو هم بیا، بلکه خود شارع نمیتونه هم بعث کرده باشه هم زجر، هم فعلیت امر هم فعلیت نهی، هم فعلیت وجوب هم فعلیت حرمت. لذا میگن استحاله از باب تکلیف به محال نیست، بل من جهت انه، یعنی من جهت انه باید باشه، من جهت انه یعنی من جهت انه تکلیف به نفسه محاله. لذا فلا یجوز عند من یجوز عند من یجوز التکلیف به غیر المقدور. اشاعره کسایی بودن که تکلیف به محال و جایز بدونستن، تجویز میکردن. میگه حتی اونایی که تکلیف به محال رو تجویز میکنند و اجازه میدن، تکلیف محال رو نمیتونن اجازه بدن. تکلیف محال نمیشه، استحاله داره. خود این که بنده عامر بخوام این کارو بکنم، لا یمکن و لا یقع. این مقدمه اول. مقدمه دوم آقای آخوند محتاج به یه تعملی است، مقدمه دیگری است که ما از بیرون توجهش بدیم. دقت کنید ببینید، برای بیان مطلب آقای آخوند این نکته رو توجهش بکنید. اموری که شارع از ما میخوان دو نوعه. بعضی اوقات یک فعل معین خارجی رو، یا به تعبیری فعل عینی رو از ما میخواد. مثلا به من میگه بزن زید رو، زدن یه امر خارجیه، من محکم بزنم مثلا فرض بفرمایید در گوش زید. اما خیلی وقتها چیزی که شارع از ما میخواد این از اموراتی است که انتزاعیه، خودش در عالم خارج نیست. ببینید ما در عالم خارج حرکت داریم ولی قصب نداریم، ما در عالم خارج حضور داریم، بودن داریم، کون داریم، اما قصب نداریم. قصب یه امر انتزاعیه، یعنی از مفاهیمی است که ما از یک امر معین خارجی اون مفهوم رو انتزاع میکنیم. به خلاف زدن، زدن یه امر خارجی است. ببریمش یه پله تو فلسفیش کنیم، ببینید یه سری امورات هستن معقول اولان، یعنی در عالم خارج ما به ازا دارن. مثلا زید انسانیتش در خارج هست، رنگش در خارج هست، حرکتش در خارج هست. حالا اگه گفتیم حرکت از معقول اولاست، فعلش در خارج هست، ضرب زدن از مقوله فعله، اینش، متاش، کمش، کیفش، اینا هست. اما اگر دو نفر اینجان، زوجیت اینا کجاست؟ زوجیتشون در خارج نیست، زوجیت اینها امر اعتباری انتزاعی ذهنیه. مثال دیگه، شما از در میایی تو، پشت سرت زید میاد تو. اونی که در عالم خارج اتفاق افتاد چی بود؟ آمدن شما، دو، آمدن زید. آمدن شما در ثانیه یک، آمدن زید در ثانیه پنج، چون چهار ثانیه بینتون به خاطر کرونا فاصله بود. آمدن شما در ثانیه یک، آمدن زید در ثانیه پنج، یعنی آمدن بود، یه زمان داشتید، متا داشتید. اما اینکه شما اول آمدی او دوم، اولیت کو؟ ما اولیتی نداریم. اینو بهش میگن معقولات ثانی، میگن منشأ انتزاع دارن. اما در عالم خارج ما یه زید داریم، یه زمان داشت کارش، یه مکان داشت، یه جده داشت، یه فعل داشت، یه انفعال داشت، هم چیز دیگه نداشت. نهایت 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 شما میتونید بگید یه اضافه، از مقوله اضافه، یه اضافهی با نفر پشت سری داشت. اما اول و دومش کو؟ اول و دوم از امور اعتباریه. حالا اینا معقول ثانیه یا اساسا اعتباریات محضن، الان فرقی با حال ما نمی کنه. یه فرقی دارن، انتزاعیات و اعتباریات با هم تفاوت دارن. انتزاعیات اونایی هن که معقول ثانی فلسفی هن، ما به ازا در عالم خارج دارن، مثل وجوب، امکان، علیت. ببینید دست من میخوره تو صورت شما، صورت شما سرخ میشه، علت کو؟ دست من بود و صورت شما، چیزی به اسم علت که وجود نداره، علت کو؟ اینجا ما میگیم آقا علت هست و نیست. هست از باب این که منشأ انتزاع داره در خارج، نیست از باب این که یه امر اعتباری ذهنی است اما معقول ثانی است. این معقول ثانی، یه پرانتزی باز کنم، از اون اموری است که مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه از دل فلسفه اسلامی ورش داشت، برد به جنگ مارکسیستا و تو فلسفه های غرب مبهم بود. این اعظم اون اساسا آچار فرانسه ایشون در مقابل ماتریالیست هاست، دائم با این مسئله که معقول ثانی وجود داره، مفاهیم جدیدی وجود دارن، مفاهیمی که نه ذهنی محضن نه عینی محض، بینن، یه پاشون تو ذهن یه پاشون در خارج. این مفاهیم که آقای از دل فلسفه برده بود همه داشتن آن، اما آقای مطهری اینو ورشتاش وارد بحث کرد، اکثر جواب ماتریالیست ها رو با این میده، چون اونا یکی از بحثاشون برگرفته شده از فلسفه انگلیسی آمپریستاست که میگن این در خارج نداریم، نیست، کجاست، اینا ذهنیه، حالا بحثایی که خاص خودشون دارن، حالا محل بحثمون نیست. برگردیم به بحثمون. آقای آخون میگه ببینید ما مفاهیممون در عالم دو جورن، دستورات شارع هم به این دو دست مفاهیم تعلق گرفته. بعضی وقتا شارع به شما میگه بزن، یعنی اون کار عینی خارجی رو میگه. گاهی اوقات به شارع به شما میگه غصب نکن. قصب در عالم خارج ما نداریم، اون چیزی به اسم قصب نداریم. یه لحظه میگه مالک شو، مالکیت یه امر خارجی نیست، اعتباریه. احترام کن، احترام کردن نیست، ما در خارج بلند شدن داریم، کسی از در وارد میشه بلند میشه، احترامی در کار نیست. اینجور امور رو ایشون میگه که بدونید این هم امر شارع بهشون تعلق میگیره، بله، اما نه در نوع اول نه در نوع دوم. عنوان محل بحث نیست، اونی که شارع از شما میخواد اون واقعیت خارجی است. در زدن اگر میگیم واقعا فعل زدن رو از شما میخواد، در قصب نکن هم اون کونی رو میخواد که ینتزع عنه القصب، میگه اونو نکن، اون وجودی که ینتزع عنه القصب. اگه به شما میگه صلات، ما در عالم خارج صلات نداریم، ما در عالم خارج دلاراست شدن داریم. صلات عنوان انتزاعیه، یه فعلایی با هم کله هم کردن، دلار شدن و سجده کردن و رکوع کردن و یه سری حرفا رو زدن و یه سری اذکار و اوراد رو گفتن، این مجموعه اینا یه اعتباریه به نام صلات. میگه بدونید وقتی شارع به شما میگه صله، از شما این عنوان رو نمیخواد، اون چیزایی رو میخواد که ینتزع منه العنوان. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم ما دو نوع خواسته از ناحیه شارع داریم، یه سریشون اونایی هم که این خارجی هن. آخوند میگه بدون اونی که این خارجی میخواد اون کاره رو میخوادان، اسمو نمیخواد. اسم یعنی چی؟ اینجا محل بحث. اسم یعنی یکی اون لفظ، مثلا زربه زادرابا، یکی یعنی عنوان، اون مفهومی که شما از ضربه در ذهنت داری که اون عنوان عمل شماست. میگه اگر به این تعلق گرفت، واقعیت اینه اون زدن خارجی رو ازت میخواد، نه مفهوم و عنوان رو ازت میخواد، نه اسم رو. یعنی اگه مثلا من به شما گفتم اضرب زیدن، نمیخواد شما برید درشت خوشخط بنویسی اضرب زیدن. خب همیشه در سخن من اگرچه نامت هست، بیاز شعر در آی و دمی کنارم باش. تو سخن و نام رو نمیخواد. این میشه اسم. عنوان چی میشه؟ عنوان ضرب. عنوان ضرب مفهوم ذهنیه، اونم نمیخواد. ماوقع خارجی رو میخواد. اگر هم از نوع دوم بود، صلات، قصد، حالا یا میگه میخوام یا میگه نمیخوام، حکمش تعلق میگیره. میگه اونجا باز توجه کنید، نه اسمو میخواد، یعنی ساد و لام و الف و ت، نه عنوانو میخواد که مفهوم ذهنی باشه، بلکه اون چیزایی رو میخواد که ینتزع من. مطلب ساده است؟ بله. عبارت آخون پیچ داره باید برای اینکه مطلبش حل بشه، ولی خب علمیت. یه نکته خلاف اصطلاح هم آقای آخون به کار برده، عبارت شو ببینیم بعد اون خلاف اصطلاح شو ببینیم. دو، لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف. یعنی چی؟ یعنی ما هو فی الخارج یسترون، اونی که از در خارج صادر میشه. یعنی چی؟ یعنی و هو جائله، اونی که تو فاعل اوی، جائل اوی. لا ما هو اسمه، اسم یعنی ساد و لام و الف و تی گرد که بشه صلات لفظ. و لا ما هو عنوانه، اونم تشدیدن برشی رو عنوان نون گذاشتن، نه عنوان، عنوانی که ازش انتزعه، بهیث لولا انتزاعه تصورن و اختراعن ذهنن، اگر نبود انتزاعش به عنوان یک تصور، یک اختراع ذهنی، لا کانه، ببخشید، لما کانه به هزائه شیء خارجن. این لوان لا نیست، لماست. شیعی در عالم خارج به هزائش نیست. این میخواد از نوع دومو بگه. قصب در عالم خارج ما نداریم. ما در عالم خارج چی داریم؟ وجود در اتاق داریم. قصب یه مفهوم انتزاعی ذهنیست، ولی اگه به شما میگه قصب نکن، مرادش همون وجود خارجیه. ولی قصب چیزی تو عالم نیست که، قصب ذهنیه. بعد میفهمد و اینا، میدونید اینها تکون خارج المحمولن، اینا خارج محمولن. مثل چی؟ ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و مقصوبیت و اینا، الازه غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات. بعد میگن ضرورت ان البعث لیس نحوه، بعث که به عنوانها تعلق نمیگیره، نه به الفاظ و اسامی، نه به عنوانها. و زجر لا یکون انه، زجر که به عنوان تعلق نمیگیره، به مفاهیم تعلق نمیگیره، به اسامی تعلق نمیگیره. و انما یؤخذ فی متعلق الحکام. پس چرا ما میگیم قصب نکن؟ چرا وقتی میخواییم حکم بیاریم میبریم رو عنوانها، رو اسامی؟ انما یؤخذ آلتن للحاظ متعلقاتها، اینا وسیلن در این که اون خارجیه رو به شما بخوایی، آلتن لل اشارت الى متعلقاتها، به مقدار القرز منها و الحاجت الیها، و الا لا به ما هو به هو به نفسه و علا استقلاله و هیاله. اینا فی حد نفسه، به استقلاله، به تنهایی، به درد نمیخون. اون خلاف اصطلاحی که آقای آخون به کار بردن، ببینید خارج محمولها، این های اصطلاح بهش میگن محمولات چی؟ من صمیمه. بهش خارج محمول، محمولات من صمیمه هم گفته میشه. این ها مربوط به امورات تکوینی هن. اصطلاح اونها در رابطه با اعتباریاتی مثل رقیت و مثل نمیدونم تعبیرشون حریت و ملکیت و زوجیت و اینها، این تعبیر تعبیر مطابق اصطلاح نیست. یعنی اگر بیانی بکنیم، ما مفاهیممون اینگونن که مفاهیم ما یا معقول اولان یا معقول ثانی. یا انتزاعیات هم که این معقول ثانیه رو میگیم انتزاعیات. اون وقت این انتزاعیات که معقولات ثانی هستن، معقولات ثانی فلسفی، اینها رو بهش میگیم خارج معمول. اما اون دسته سوم که اعتباریات باشن، که اساسا هیچ اصلا ربطی به عالم خارج ندارن، نه در عالم خارج رد پاشون هست نه اینا، اینا دوباره دو دستن. یه اعتباریاتی هستن که بهش میگن معقولات ثانی منطقی، یه سری اعتبارات عقلایی. ما به این دسته اعتبارات عقلایی و اعتبارات معقول ثانی منطقی نمیگیم خارج معمول. اصطلاحا خارج معمول ها انتزاعیاتی هن که معقول ثانی فلسفی باشن، اما آقای آخون بررشته این هم برده تو اون دسته، از این جعل اصطلاحاتی میشون داره. پس ما حسر بحثش اونی که الان به درد ما میخوره به عنوان مقدمه دوم اینه، چی میخواد آقای آخون بگه؟ ببینید روح حرفش چیه. روح حرفشون اینه که ایها الناس، ببینید ما وقتی شارع به ما میگه نماز میخوام، نرید دنبال عنوان نماز. عنوان نماز مشیره، میخواد شما رو فقط به چی برسونه؟ به همون عمل خارجی. وقتی به شما میگه قصب، قصب عنوان مشیره، و الا چی واقعا از شما میخواد؟ همون کون خارجی رو نباشه، همون نبودن اون کون خارجی. خب نتیجه چی میشه؟ میخواد بگه وقتی به تو میگه سله، اون کون خارجی مد نظرشه. وقتی هم میگه لا تقصب، اون کون خارجی مد نظرشه. هر دو اینها عنوانها پوچن، عنوانها آینن. فقط اون زل، اون چیز که در آینه هست رو نگاه بکن، اون چیز خارجی رو. من اگه به شما میگم قسم نکن، قسم هیچ ارزشی برای من لغتش و عنوانش و مفهومش و اسمش نداره. اونی که همه هویت قسم میگم نکن، یعنی همون فعل خارجی. مقدمه سومش هم بعد زمین رو میگه، همین فعل خارجی همین است که هم صلات هم قسمه. پس یه چیز مقدمه اول هم میخواد واجب باشه هم حرام نمیشه. پس آقای آخون در مقدمه دوم داره اساسا پنبه عنوان رو میزنه. اجتماعی ها همه کارشون چی بود؟ همه کارشون بود بگن تعدد العنوان به تعدد معنون میکشه. ایشون میگه اصلا عنوان چیه؟ تعدد داشته باشه یا نه؟ غرض شارع از این که عنوان ها رو مد نظر داره اینه که به فعل خارجی برسه. بقیه اصطلاحش خارج محمول و ایناش خیلی مدخلیتی در اصطلاح خود و در مطلبش نداره. تا فرداش.